بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش و با درود بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و خاندان پاک و مطهرش، سلام به شما دوستداران علوم علوی. امروز هم با برنامه دیگر از مجموعه اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. عزیزان، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در دوران زمامداری سراسر عدل و داد خود توجه ویژه و خاصی به مبانی اقتصادی جامعه داشتند و در این زمینه برنامه‌های خاصی را به اجرا گذاشتند. دوستان، در برنامه گذشته به برخی از مهمترین برنامه‌های حضرت علی علیه السلام در زمینه اصلاحات اقتصادی اشاره کردیم که عبارت بودند از فقر زدایی و عدالت اجتماعی، همدردی مسئولین با فقرا، برخورد با انگل‌های اقتصادی، بازگرداندن ثروت‌های بادآورده و نامشروع، جلوگیری از سوء استفاده اطرافیان مسئولین و مبارزه با احتکار و گرانفروشی. در این برنامه نیز به برخی دیگر از مهمترین برنامه‌های حضرت علی علیه السلام در زمینه اصلاحات اقتصادی اشاره می‌کنیم. توجه به محرومان در تعیین بودجه‌های اقتصادی یکی از مهمترین برنامه‌های حضرت علی علیه السلام در زمینه اصلاحات اقتصادی است. آن حضرت می‌فرمایند: خدای را در خصوص طبقه پایین جامعه، آن کسانی که دردشان را هیچ چاره‌ای نیست. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام جهت رفع مشکلات محرومان جامعه به مالک اشتر چنین توصیه می نمایند: از بیت المال سهمی برای ایشان قرار بده، هرگز مباد که سرمستی ریاست تو را از آنان باز دارد و گمان کنی به کارهای مهمتری اشتغال داری، به ویژه امور کسانی از این قشر را بیشتر پرسجو کن که چندان کوچک و بیشمارند که به چشم نمی آیند و نمی توانند به تو دست یابند. برخی از افراد مورد اعتماد، خدا ترس و متواضعت را آزاد بگذار تا گزارش امور ایشان را نزد تو بیاورند و سپس در موردشان به گونه ای اقدام کن که در روز دیدار با خدایت عذرت پذیرفته باشد. دوستان، مساوات یکی دیگر از برنامه‌های حضرت علی علیه السلام در زمینه اصلاحات اقتصادی است. امام برخلاف خلفای قبل که تقسیم بیت المال را بر اساس سوابق اسلامی و ترکیب قبائلی قرار داده بودند، با اشاره به آن که او تنها به کتاب خدا و سیره رسول خدا عمل خواهد کرد، به سیاست مالی خود اشاره کرده، فضل مهاجر و انصار را بر دیگران برتری معنوی خواند که نزد خدا محفوظ بوده و پاداش آن نزد خداست. اما در تقسیم بیت المال کسی بر دیگری برتری ندارد. امروز نیز یکی از مشکلات مهم اقتصادی ما رعایت اصل مهم عدالت و مساوات است. برخورداری از حقوق و مزایای یکسان برای افراد همرتبه، برخورداری از شرایط یکسان جهت فعالیت‌های اقتصادی و گرفتن امکانات عمومی برای همه افراد جامعه و ده‌ها مورد دیگر می‌تواند از مصادیق عدالت و مساوات اقتصادی باشد. خب دوستان، همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن سخنان کارشناس محترم استاد ریاضت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از زوایای دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امر اقتصاد بحث مساوات هست که ما می‌بینیم این در وصیت‌نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام از درون خانواده خود حضرت آغاز میشه. بنابر اون فرمایشی که حضرت در نهج البلاغه فرمودن که من شما رو به هیچ امری امر نکردم مگر اینکه اول خودم رو ملتزم دونستم که اون امر رو اجرا کنم و از هیچ کاری شما رو نهی نکردم مگر اینکه اول خودم رو ملتزم کردم به اینکه اون رو ترک بکنم. در بعد مساوات در برخورداری از اموال عمومی بیت المال ما می‌بینیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون جاهایی که افراد مشترک هستن سعی دارن که مساوات رو کاملا رعایت بکنن و همونطور که عرض شد این از درون خانه خود حضرت آغاز میشه. حضرت در وصیت نامه‌شون میفرمایند که پسران فاطمه از این اموال به همان مقدار سهم دارند که دیگر پسران علی از همسران دیگر سهم دارند. یعنی این که موقعیت‌های خاص اجتماعی یا موقعیت‌های خاص فرهنگی یا موقعیت‌های خاص معنوی یا سوابق دیرینه در اسلام، اینها موجب امتیاز در برخورداری از امکانات نمیشه. حتی در ارث می‌بینید شما سهم امام حسن و امام حسین علیهم السلام که از فرزندان امیرالمؤمنین و صدیقه طاهر سلام الله علیهم هستند نسبت به دیگر فرزندان حضرت مثل آقا قمر بنی هاشم، مثل محمد ابن حنفیه و دیگر فرزندان حضرت علی السویه است. یعنی اینطور نیست که امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام به خاطر موقعیتی که دارن در میان بنی هاشم اینها موجب برخورداری بیشتر از امکانات مادی بشود. پس بنابراین اصل مساوات در برخورداری از امکانات مادی و مالی یک جامعه برای همه افراد جامعه به سویه است. ما این رو در تاریخ داریم که وقتی امیرالمؤمنین برای اولین بار بعد از اینکه به خلافت رسیدن و موقعیت تقسیم بیت المال پیش اومد، حضرت به همه علی السویه دادن، موجب اعتراض برخی از بزرگان دارای سابقه دیرینه در اسلام شد. به حضرت اعتراض کردند که تو همون سهمی رو که به ما دادی به غلام ما هم همون سهم دادی، همون سهمی که برای رئیس قبیله قرار دادی برای افراد عادی قبیله قرار دادی، برای زیردستای اون فرد قرار دادی. خب ما بالاخره قریش هستیم، هاشمی هستیم، دیگری مثلا از حبشه آمده، مثلا رنگین پوست است یا سیاه پوست است، او غلام و برده ما محسوب میشه، او کنیز ما مثلا حساب میشه، چرا باید در برخورداری از بیت المال من و او مساوی بگیریم؟ دارد که حضرت خم شدن، دو مشت خاک از روی زمین برداشتن و فرمودن من بین این دو مشت خاک هیچ فرقی نمیبینم، هیچ امتیازی نمیبینم. لا فضل لعربی على العجمی ولا لعجمی على العربی ولا للعبیز على الاسود ولا للاسود على العبیز الا بالتقوى. هیچ فضیلت و برتری برای شخص نیست به صرف اینکه چون عرب است یا عجم است یا سیاه است یا سفید است، برای کسی موجب امتیاز نمی شود. امتیاز فقط همان است که خدا در قرآن فرموده است ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این اختلاف در موقعیت های اجتماعی، موقعیت های فرهنگی، موقعیت های سیاسی، به تعبیر قرآن کریم اینها یه وسیله است برای شناخت افراد، برای معرفت پیدا کردن نسبت به هم، نه اینکه به قول امروزی ها اینها بخواد وسیله قرار گرفتن رانت بشه برای اینکه ما از امکانات بیت المال بیشتر از هر چیز دیگه بهره مند بشیم و برخوردار بشیم. زاویه دیگری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بحث اقتصادی دارند این است که بحث زیر ساختها و سرمایه های ملی باید حفظ بشه، از اونها باید به عنوان زیر ساخت استفاده بشه. باز میبینیم این مسئله از خونه خود امیرالمؤمنین آغاز میشه. امیرالمؤمنین میفرمایند و یشترط علی الذی یجعله الی ان یترک المال علی اصوله و ینفق من ثمره حیث امر به و هدی له. خب ببینید چقدر زیبا حضرت میفرمایند، میفرمایند شرط میکنم با پسرم امام حسن که اختیار اموالم رو میخوام در اختیار او بذارم، او وصی من است در تصرف در اموال من پس از مرگ. حضرت میفهمن من شرط میکنم که اصل مال رو حفظ بکنه. حالا این تو اون بخشی که مربوط به ثلث میشه و مربوط به شخص میت و متوفا هست میتونه باشه، میتونه اگر ورثه اجازه بدن تو اصل کل مالی که به ارث رسیده هم باشه. خب ببینید این نشون از افق بلند امیرالمؤمنین در ایجاد تولید ثروت، تولید کار در جامعه داره. حضرت میفرمایند شما اصل یک چیز ارزشمند رو هیچگاه مورد مصرف قرار ندید. امروز هم میگن اگر شما برید مثلا پول نفت رو خرج واردات کالاهای لوکس بکنید، خب شما اصل سرمایه رو از بین بردید. اما اگر بیاید پول نفت رو مثلا صرف ساختن زیرساخت‌هایی بکنید که اینا خودش تولید ثروت میکنه، مثلا این پول نفت رو شما سرمایه گذاری کنید در امر پتروشیمی، در امر پالایشگاه بنزین، مثلا در امر کارخونه های تولیدی، ایجاد کالاهای سرمایه‌ای به تعبیر اقتصاددانان، خب اینجا شما نه تنها هزینه نکردید بلکه سرمایه گذاری کردید، اصل مال حفظ شده و با گذر زمان ممکنه روی این کالای سرمایه‌ای هم افزایش قیمت پیدا بشه به واسطه تورمی که به طور طبیعی وجود خواهد داشت در پیشرفت اقتصاد و توسعه جوامع. رضا حضرت فرمودن من شرط میکنم شما تو خانوادتون هم همین کارو بکنید، اصل مال رو از بین نبرید. مثلا یک کسی از دنیا که میره وصیت میکنه که شما ثلث مال من رو خرج کار خیر بکنید. خب با این وصیت که امیرالمومنین علیه السلام کردن فرمودن اصل مال رو حفظ کنید. خب اون ورثه ای زرنگ است که این ثلث پدر رو سرمایه گذاری بکنه، بعد کار خیر رو از سود و درآمد این پولی که به عنوان ثلث پدر بوده به حساب بهره برداری کنه و استفاده بکنه. پس ما از این فراز نهج البلاغه به این نتیجه میرسیم که دیدگاه امیرالمؤمنین تو تولید ثروت یک دیدگاه بسیار وسعت داره، وسیع و دامنه بسیار گسترده ای رو شامل میشه در جامعه اسلامی. و میفرمایند که شما نخلستان هایی که من ایجاد کردم و حالا مربوط به خودم هست، اصل نخلاشو نفروشید، محصولاتشو بفروشید، اصل نخلو به حساب حفظ بکنید، هرگز نهالهای درخت خرما رو نفروشید تا همه این سرزمین یک پارچه به گونه این زیر درختان خرما رفته قرار بگیره و این اصله های نخل خرما به عنوان یک سرمایه برای شما باقی بمونه و شما بتونید از سودش بهره ببرید. که میفرماید که خود این باعث یه امر دیگه هم میشه، از ویرانی و خرابی بلاد جلوگیری میکنه. خب امروز ما شاهد هستیم که میبینیم در بسیاری عرصه ها مثلا زمین های کشاورزی رو میفروشن یا تغییر کاربری میدن، تبدیل به مسکونی میکنن، فضای سبز از بین میره، بعد میان پول این زمین رو مثلا صرف امور دلالی میکنن، صرف امور مثلا شغلهای کاذب قرار میدن، که این یک بحث انحرافی است که اصلا باید براش فکر جدی بشه در جامعه. امیرالمومنین علی علیه السلام تو اون بخشی که مربوط به مال خودشون میشه میفهمن شما از این مسئله باید جلوگیری بکنید که یک زمین کشاورزی فروش بره. چرا؟ چون اصلش باید حفظ بشه، از سرمایه این باید به حساب استفاده بشود. نکته دیگری که در این فراز نورانی کلام امیرالمومنین علی علیه السلام به چشم میخورد این است که باید سرمایه تو مسیر صحیح خودش قرار میگیره، حیث عمر به و هدی له، به اون جهتی باید باشد که بهش امر شده. در واقع امیرالمومنین علیه السلام میخوان بفرمایند که خود سرمایه و مال یک امانتی است که ما اگر این رو در مسیر صحیحش هزینه نکنیم، خرج نکنیم، از اون چیزی که بهش امر شدیم غافل شدیم و هدایت شدیم که تو اون مسیر اون رو هزینه بکنه. یه روایتی از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف وسائل الشیعه که حضرت می‌فرمایند ان من بقاء الاسلام و بقاء المسلمین ان تسیر الاموال فی ایدی من یعرف به الحق و یصنع به المعروف. خیلی جمله بسیار زیبایی است و نگرش دین خصوصا دین اسلام رو در بحث اقتصاد روشن میکنه توی دیدگاه بسیار کلی و به قول ما گسترده. حضرت فرمودن اونی که باعث بقای دین میشه، باعث بقای اسلام میشه، باعث پایدار بودن مسلمون ها میشه، میدونید چیه؟ خیلی عجیبه که اینجا عبادات فردی رو به عنوان عامل بقای اسلام معرفی نمیفرماید، به عنوان عامل بقای مسلمین معرفی نمی کند. مثلا حضرت نمی فهمد ان من بقای الاسلام اقام الصلاة صیام شهر رمضان حج بیت الله الحرام. حضرت می فهمد ان من بقای الاسلام و بقای المسلمین ان تسیر الاموال فی ایدی من یعرف به الحق. اینی که مال و ثروت در جامعه در دست کسانی باشد که معرفت دارن به حق این مال و میدونن این مال رو کجا باید مصرف بکنن و یصنع به المعروف، و حق این مال موقعی ادا میشه که اون معرفت بهش ایجاد شده باشه، و وقتی معرفت بهش ایجاد شد از این سرمایه و مال و پول و ثروت در جهت ساخت معروف استفاده میشه. معروف یعنی چیزهای نیک، چیزهای به قول خودمون خوب، دوری از شر و بدی. و خیلی عجیب است، در فراز بعدی حضرت می‌فرمایند و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین، اونی که باعث نابودی اسلام میشه، اونی که باعث نابودی مسلمون ها میشه، حضرت نفرمودن ترک الصلاة، ترک نمازه، ترک الصوم، ترک روزه است، ترک الحج، ترک حجه. حضرت فرمودن اونی که باعث از بین رفتن و نابودی اسلام و مسلمون ها میشه، ان تسیل الاموال فی ایدی من لا یعرف به الحق، این که مال و ثروت در جامعه دست کسانی باشه که اینا معرفت به این مال در مسیر حق نداشته باشن، معرفت ندارن که حق مال چیست و حق مال رو چگونه باید ادا کرد. ولا یصنع به المعروف، این پول صرف چیزهایی میشه که به تعبیر خودمون معروف نیست، منکرات، باعث زلالت و گمراهی مردم میشه، باعث انحراف میشه، باعث ایجاد اختلاف در خانواده ها میشه. خب شما ببینید امیرالمومنین علیه السلام در وصیتش و در اون سفارشش به مالک اشتر در دیدگاه کلی برای اداره جامعه اسلامی میفرمایند پس پول باید دست کسی باشه که معرفت به حق داشته باشه، و این معرفت به حق رو هم خود حضرت در وصیت بیان میکنن، میفرمایند تو باید این پول من رو در جایی مصرف بکنین که حیث عمر به، امر شده بهش. امر از طرف کی شده؟ امر از طرف پروردگار شده. این دستور از جانب کی صادر شده؟ از طرف پروردگار صادر شده. و هدی الله، و ما هدایت شدیم به خاطر اون، یعنی اومدیم که این پول که در اختیار ما هست رو تو اون مسیر سرمایه گذاری کنیم و هزینه کنیم. حضرت در این مسئله اول از خانواده خودشون شروع میکنن که بعد وقتی اومدن تو جامعه میخوان به مردم بگن، بفهم ببین من اول خودم این کارو کردم، به بچه‌هام هم این وصیت رو کردم، در وصیت‌نامه هم این سفارش رو کردم که اگه یه خانواده بخواد قوام داشته باشه، اصل مال باید حفظ بشه، از درآمد مال باید استفاده بشه. خب کسانی که الان عزیز از دست میدن، اونایی که وکیل وصیان، اونایی که سرپرست مال میشن، خصوصا در ثلث متوفا، میتونن جوری عمل کنن که از سود این بهره مند بشن. امیدواریم که انشالله خداوند ما توفیق بده این فرمایش امیرالمومنین نصب العین و آویزه گوش ما در زندگی شخصی، اجتماعی و خانوادگی قرار بگیره انشالله.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده، هزاران درود و بدرود.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال، ابزار موفقیت.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
با چراغ‌های LED گلنور کیفیت نور زندگی خود را ارتقا دهید. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
او مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
بادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش
صبح رو در دست بگیریم.
آتیش 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 آتیش
آتیش. دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آبیوه کاستر، یه حس تازه با جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کولبر گازه. پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
هشتگ خبر. ساعت 12، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. تصمیمات ناگهانی بلای جان صادرات. رئیس کنفدراسیون صادرات گفت با وجود بهبود نسبی شرایط صادرکنندگان در دولت 13، همچنان اتخاذ برخی تصمیمات ناگهانی و کوتاه مدت شرایط را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.